بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالثة الحمل یورث اذا انفصل حیا. این مباحثی که الان مطرح میکنه، سوم، چهارم و پنجم، قبلا اینها رو در موانع ارث و مقدمات ارث مطرح کرده بود، لیکن اینجا به عنوان نکته، به عنوان اینکه مطلبی است بعضی جزئیات شاید مونده می آورد. مسئله سوم اینه، حمل چه ارث میبره؟ قبلا هم خوندیم زمانی ارث میبره چه زنده متولد بشه، و الا اگر زنده متولد نشود ارث نمیبره. پس اذا انفصل حیا، این معناش اینه که اگر در شکم مادر بمیره ارث نمیبره، سکت بشه ارث نمیبره، هنگام زاییدن بمیره ارث نمیبره. اما در دو صورت از این صور تولد ارث میبره، زاییده بشه، متولد بشه و زنده بماند، این که مسلم ارث میبره. متولد بشه بعد از تولد بمیره، همون لحظه که تولد یافت زنده متولد شد، ولیکن مستقر نبود حیاتش، مریض بود، معلول بود، همون لحظه هم مرد. اما بعد از این که از شکم مادر بیرون اومد مرد، اینم بازم ارث میبره. خب ممکنه شما سوال بپرسید این ارث بردن این جنین بعد از تولد و مردن چه فایده ای داره؟ عرض میکنم خدمتتون چه فایدهش اینه که به این ارث رو میدن، بعد به وارثین این میرسه. مثلا اگر پدر مرده به این ارث میدن، مال این بچه رو مادر میبره کلن دیگه، طبقه اول این بچه، این جنین، این حملی که متولد شد، طبقه اولش فقط مادره، چون پدر مرده، از پدر ارث میرسه به این، از این هم به مادرش ارث میبره. حتی اگر مادرم نباشه، ممکنه هنگام مردن این بچه مادرم همزمان با او مرده، هر دو مردن، اون موقع به طبقه دوم میرسه، به برادر و خواهرش میرسه. برادر خواهرایی که این داره ممکنه فرق کنه با وارثین پدر، این برادر مثلا امی هم داره، لاچن پدر فقط فرزندان خودش ارث میرسه، ولی اگر به این بچه ارث برسه، به فرزندان خانم هم که از این پدر نیست ارث میرسه به عنوان اخوه امی. و همین خاطر ارث رسیدن به این جنین بعد از این که زنده متولد شد ولیکن مرد، ثمرات داره و سهم ارثی تقسیم میشه طبق قوانینی که قبلا خوندیم. این یه مسئله. پس زنده متولد شدن دو مصداق داره، یک متولد بشه و استقرار بیابد زنده بودنش، ولو مثلا دو هفته بعد بمیره، دو روز بعد بمیره، ولی این استقرار حیات. یه وقت نه، زنده متولد بشه غیر مستقر الحیات، یعنی این زنده بودنش با حالت مریضی متولد شده و زنده نخواهد موند، خواهد مرد، عیب نداره، چون زنده متولد شده ارث خواهد گرفت. اینم یک نکته. نکته بعدی، علامت زنده متولد شدن چیه؟ اهل سنت معتقدن علامتش جریه کردنه، یعنی وقتی بچه بیرون اومد متولد شد، جریه بکنه معلوم است که زنده است. خب این معلومه این زنده است، آیا فقط اینه؟ اینو در اصطلاح میگن استحلال. آیا فقط استحلال علامت نشانه است؟ ایشون میگه نه، اون یکی از نشانه هاست، اونم درسته ولی منحصر نیست، ممکن است هم بچه لال باشه، وقتی لال باشه چه نمیتونه جریه کنه. پس اون یکی از علامته. هر علامتی که نشان دهنده حیات باشه برای بچه، مثلا چشماشو باز کنه ببنده، دستاشو حرکت بده، اینا نشون دهنده این است این زنده متولد شد. خلاصه هر عضوی که با حرکت اون عضو علائم حیات اثبات بشه بعد بمیره، این میشه زنده متولد شدن و منحصر در گریه کردن هم نیست. این یه نکته. اما یک حالت ذم شدنی هست در گوشت، در گوشت تازه، مثلا گوشتی که تازه ذب شده در گوشت گوسفند، میبینید گوشت حرکت میکنه، این حرکت طبیعی گوشته، بست و قبض گوشته، بهش میگن تقلص، یعنی ذم شدن طبیعی. این معیار زنده شدن نیست، چون در گوشت ذب شده هم حتی این حرکت طبیعی هست، پس تقلص معیار نیست. این حرکتی مانند مثلا گوشت باز میشه، شل میشه، لرزشی گوشت، گوشت تازه مثلا میبینیم لرزش داره، اینا تقلص طبیعی است و معیار زنده بودن نیست. خب اینم یه نکته. نکته بعدی هم این است که ممکنه وقتی این بچه متولد شد، میدونید که اول سر بچه میاد بیرون، بعد دستش پاهاش آخرش میاد بیرون. خب وقتی سرش اومد بیرون زنده بود، چشماش باز بود، یا مثلا علائم حیات بود، اما در اثر خفجی یا در اثر فشار زایمان این بچه مرد، در حالی که یه نصفش اومده بیرون، نصف دیگرش هنوز در رحم مادره، ولیکن مرد. کل بدن بچه نیومد بیرون زنده. میگه معیار کل بدن بچه زنده اومدنه، و الا بعضش زنده بیاد بیرون، هنوز بعضش نیومده بمیرد، اینم انفصل حیان حساب نمیشه، چون شرط ارثبری این است کل بدن زنده بیاد بیرون. اینم یه مسئله است. مسئله بعدی، خب این بچه که هنوز شکم مادره، مادرش پدرش مرد، خب به این میخواییم ارث بدیم، بچه شکم مادره، پدرش هم مرد. خب یه وقت همه صبر میکنن تا این زاییدن این بچه، تولد این بچه، اونجا اشکالی پیش نمیاد، همه صبر میکنن، حد اکثرش تا مثلا یک روز به 9 ماه دیگه، چون میدونید که حیات بچه ولو به شکل نطفه، ولو به شکل مزغه، با همزمان با موت پدر، موت مورث باشه کافیه، لزومی نداره که این بچه مثلا 4 ماه 10 روزش باشه، روح براش داخل شده باشد هنگام مردن مورث، اون نیازی نیست. این که به شکل ولو نطفه در رحم مادر هست، این کفایت میکنه برای ارث بریش، میتونه ارث ببره، به شرط این که منفصلا بیاد بیرون. پس اگر پدرش 8 ماه بعد مرده، این 8 ماه قبل مرده، این 8 ماه بعد متولد خواهد شد، الان 1 ماه هست در رحم مادرش، اینم ارث داره، ولیکن به شرط این که زنده متولد بیاد. خب یه وقت این ورا صبر میکنن 8 ماه رو تا این زنده متولد بیاد و ارث او رو بدن، اگر پسر ارث پسر بدن، دختر ارث دختر بدن. یه وقت نه صبر نمیکنن، میگن ما واسه نیاز داریم این ارث رو تقسیم کنیم. اون موقع چیکار کنیم؟ ایشون میفرماید سهم 2 پسر رو جدا میکنیم، انگار این 2 گلوست، 2 گلوی مذکری است، این سهم این مقدار رو فعلا جدا میکنیم، اینو تقسیم نمیکنیم، این میمونه برای این حمل. حمل که متولد شد، اگر 2 گلوی پسر همشون رو میدیم، 1 گلوست پسر مذکر، سهم مذکر رو میدیم، مؤنث سهم مؤنث رو میدیم، بقیه رو دوباره تقسیم میکنیم. خلاصه قبل از اینکه این متولد بشه، اگر بخوان تقسیم کنن ماترش میت رو، با باید دو گلو مذکر سهمش رو جدا کنن، دست نزنن به اون. چرا دو گلوی مذکر؟ میگه ببینید بیش از دو گلو طبیعی نیست، متعارف نیست. به همین خاطر در روزنامه ها بعضا می نویسن، در اخبار می بینید نشون میده فلان جا سه گلو زاییده. چون متعارف نیست ما به شکل متعارف جدا می کنیم. حد اکثر متعارف دو گلوست، دو گلوی مذکر. یا این اصلا مرده متولد میشه، این یه احتمال، یا یک بچه است، اینم سه احتمال داره. این بچه مذکر مؤنث خنثی است، این میشه چهار احتمال. دو گلو هم باشه یا دوتا مذکر، دوتا مؤنث، دوتا خنثی است، اینم سه احتمال، با اون چهار میشه هفت. سه احتمال هم این است، سه ترچیبیه، یه دختره، یه پسره، یه پسره، یه مثلا خنثی، یکی هم یه خنثی، یه دختره. این سه احتمال میشه ده احتمال. از این ده احتمال حد اکثر دو پسره، حد اکثر ارسی، چه زیادتره اونو جدا میکنیم. بقیه هم غیر متعارفه. خب ممکنه در عمل مثلا سه گلو زایید، اون موقع از وارثین دیگر چه برادر خواهراشن مادرشه، از اونها میگیریم به این سه گلو میدیم، اون موقع محاسبه جدید میکنیم. اگر این یه دونه بچه شد، خب ما بقی رو دوباره به ارث اینا تقسیم میکنیم. این علل حساب سهم دو مذکر رو جدا کردن، علل حساب محاسبه دقیق بعد از تولده. این مسئله ثالثه که تمام احکامش رو توضیح دادم. بخونیم. الحمل یورث، حمل ارث داده میشه بهش. ازم فصل حیل، به شرط اینکه زنده بیاد بیرون. مستقرن حیات، زنده اومدن هم دو مستاق داره، زنده بیاد و استقرار حیات بیابد. استقرار حیات در کتاب صید و ذباحت خونده اید. در ذباحت یا حیوانی مثلا از بالا، از بالای کوه افتاده پایین، یه گوسفندی افتاده پایین، الان در حال جان دادنه. خب این استقرار حیات نداره. اونجا این بحث و فقها میکنن که آیا ذبح کنیم حلال میشه؟ چون ذبح هم نکنیم میمیره، الان 5 دقیقه بعد میمیره. آیا با ذبح کردن حلال میشه؟ اونجا این بحث است که خیلی از فقهای مقایلن که بله حلال میشه، یعنی استقرار حیات شرط نیست در ذبح، ولو غیر مستقر الحیات باشه، ولو تو ذبح هم نکنی 5 دقیقه بعد میمیره، بازم ذبح کنی، با ذبح تو بمیرد، این تسکیه میکنه حیوان رو. اینجا هم چه مستقر الحیات بچه بیاد بیرون، چه زنده خواهد بود، مثلا حتی مثلا 2 روز زنده خواهد بود، این استقرار حیات، اینو میگن مستقر الحیات. یه وقت نه، شما وضعیت بچه طوریه مغزش داغون اومده بیرون، بدنش داغون اومده بیرون، اما زنده است، هنوز نمرده. این ولو مستقر الحیات نیست، ولی زنده اومده بیرون، بازم ارث میبره. میفرماید حیاً مستقر الحیات او تحرک بعد خروجه حرکت الاحیا ثم مات، یا بعد از اینکه خارج شد از رحم مادر حرکت کند مثل حرکت زنده ها، سپس بمیرد. این مصداق دوم، یعنی حیاتش مستقر نبود، طوری زاییده شد که اصلا میمیره، اما زنده خلاصه اومده بعد مرده. اینم زنده اومدنه، اینم انفصل حیانه، اینم سبب ارث. خب با این دو مصداق ارث میبره. خب از کجا تشخیص بدیم این زنده اومد؟ میگه ولا اعتباره به تقلص طبیعی. اون تقلص یعنی جمع شدن یا باز شدن. این تقلص طبیعی، حرکت طبیعی گوشت رو میگن، لرزیدن، جمع شدن اینا. این تقلص ها، جمع شدن ها، لرزیدن طبیعی علامت حیات نیست. باید علائمی از حیات مثل جریه کردن، مثل حرکت دادن دست و پاش، حرکت دادن چشمش اینا باشه. خب و کذا همچنین معتبر نیست لو خرج بعضه میتن، اگر بعض الحمل مرده بیاد بیرون، یعنی سرش اومده زنده بوده ولیکن وقتی پاهاش میومد بیرون مرد، اینم بازم انفصل حیان نشد پس ارث نمیبره. خب ما گفتیم تقلص طبیعی معتبر نیست، اما مثل اهل سنت هم نیستیم که بگیم فقط جریه کردن. ولا یشترط الاستحلال، شرط نیست که جریه کنه، لانه قد یکون اخرس، چون بعضی وقتا ممکن اصلا لال باشه این هم نتونه جریه کنه. بل تکفی الحرکت الدال على الحیات، اون حرکتی که در این حمل هست هنگام زاییدن، اگر حرکتی که علائم حیات رو نشون میده به حیی حرکتن ولو با جریه کردن نباشه، این کفایت میکنه. خب یه روایتی داریم آخه استحلال شرطه، میگه این روایت با در مقابل روایات دیگری است و حمل بر تقیه میشه. و ما روی من اشتراط سماع صوته، اونی که روایت شده شرط است شنیدن صدای جریه بچه، اگر صدای جریه بچه رو شنیدیم و مرد این ارث میبره و الا نمیبره، حمل عدد تقیه، این حمل میشه بر تقیه. خب عرض کردیم سهم چند نفر رو جدا میکنیم، میفرماید سهم دو مذکر، البته این در صورتی است که اونا صبر نکنن، ولی صبر کنن دیگه جدا کردن نیاز نیست. و علم ان الاحتمالات الممکنه عادتن، اون احتمالاتی که عادتن متعارف ممکنه، به ان عادتن خودش توضیح میده، به ان یفرز ما لا یزیدن اسنین، فرض بشود این حمل فرضی بشود که زیادتر از دو بچه نباشه. این فرض 10 تا فرضه، عشرتو 10 تا فرض رو توضیح دادم دیگه، سکت بکنه بمیره در شکم مادرش از آن بمیره بیاد بیرون، این 1، 3 یه نفر بیاد بیرون مذکر مؤنث خونسا، این 4، 3 تا احتمالم 2 نفری بیاد ولیکن همجنس، 2 تا مذکر 2 تا مؤنث 2 تا خونسا، اون 3 حالت دیگر هم ترکیبی از مؤنث و مذکر و خونسا، این 10 تا صورت. اکثرها نصیبن فرضه ذکره، بیشترین سهم اون فرضی است ما دو مذکر فرض کنیم. خب فاذا فرض طلب ولد الوارث نصیبه من الترکه، اگر یک ولدی که وارثه، یعنی غیر از این بچه، یه بچه دیگری هم داره، اون زنده است و سن و سال داره، اون میگه من نصیبمو میخوام، من سهم ارثیمو میخوام، اگر اون طلب کند اون ولد وارث سهمشو از ترکه، مثلا فرض کنید این پدر چه مرده، این وارث مثلا فقط این بچه است و یه بچه دیگر، مادرم همزمان مثلا با این مرده، یا ما مثلا این هنوز متولد نشده، چه باید بگیم مثلا مادرم داره بچه هم داره یه بچه دیگر، اینم بچه دومه. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا به اون مادره میدیم 1/8، چون سهم شوهر رو میخواد بگیره، چه پدر مرده فرض میکنه، 1/8 به این پسر، 7/8 باید به این دوتا تقسیم کنیم، اونو دو مذکر حساب میکنیم، انگار 3 تا فرزنده، 7/8 بین 3 تا حساب میکنیم، 2/3 از 7/8 جدا می کنیم نجه می داریم، 1/3 از 7/8 به این پسره می دیم چه صبر نمی کنه. می فرماید فیضا طلب الولد الوارث نصیبه، اون بچه‌ای که وارث است سهمشو بخواد، غیر از اون بچه متولد شده ها، این بچه‌ای که هنوز زنده است و بیرونه، اعطیه منها الازالش تقدیر، به او از این ترچه میدیم با این فرض، یعنی با فرض این که سهم دو مذکر رو برای اون جنین، برای اون حمل جدا کنیم، سهمش رو میدیم، بعد محاسبه میکنیم دیگه. این علل حسابه. و قد تقتل چلان فی باقی احکامه، در باقی احکام حمل قبلا در مقدمه بحث ارث گذشت. این مسئله از سالس. الرابعه ببینید، جنین وقتی کشته شد، این مسئله چهارم بحث قتله نه بحث مردن، یعنی بحث دیه هست. قبلا ما یه بحثی خوندیم، دیه رو کل مناسب و مصابب ارث میبره، یه عبارتی بود قبلا، در امتحانات هم خیلی میاد، چه دیه رو کل مناسب و مصابب ارث میبره. مناسب یعنی هم نسب انسان، اقربای نسبی، مصابب یعنی سببی انسان. چه اقربای نسبی چه اقربای سببی از انسان ارث میبرن، در دیه هم ارث میبرن. اونجا یه حاشیه شهید داشت، توقف بود، میگفت اما فی المتقرب بالام و چان گولان، این چه آیا اقربای امی هم از دیه ارث میبرن دیه مقتول یا نه، دو گل بود. ایشون توقف کرده بود، انتخاب نکرده بود. یعنی یه فردی مرده، الان مثلا وارثین طبقه اولو نداره، وارثین طبقه دومو داره، این فرد کشته اند، دیه هم داره، آیا به اخوه امیش دیه میدن یا نه گولان؟ اما این دیه رو به اخوه ابی میدن، ابوینی میدن، البته ابی زمانی چه ابوینی نباشه، اما به امی هم ارث میدن یا نه گولان بود. اینجا هم همینو مطرح میکنه، اما در کلی نه، مقتول کلی نه، اینجا فقط در جنین مطرح میکنه. میگه جنین که مرد کشتن، یعنی یه وقت جنین خودش میمیره یه وقت میکشن، مقتول شد، آیا این دیهی که از جنین میاد به اقربای امی هم میشه داد یا نه؟ ایشون میگه نه، نمیشه داد. اونجا توقف کرده بود، اینجا توقف نمیکنه. میفرماید الرابعه دیت الجنین، دیه جنین. جنین یعنی چه؟ و هو الولد و مادام فی البطن. جنین به بچه میگن مادامی که در شکم مادر است بهش میگن جنین. خب فاذا جنی علیه جنا علیه جانن، اگر یک جنایتکاری بر این بچه جنین جنایت کنه، فاسکته سکتش بده، این بچه در شکم مادر در اثر فشار، در اثر ضربه، در اثر تصادف بمیرد، کشته بشود، فدیته دیه این جنین رو چه کسی میبره؟ خب بهش دیه میدن. دقت کنید، دیگه ارث نمیبره این جنین، چون زنده متولد نشد، اذا انفصل حیا نشد، ولی ممکنه پولی داشته باشد چه سایرین از او ارث ببرن. این مسئله رابعه یه نوع تکمیل مسئله ثالثه است، قبلیه. اونجا بحث ارث بری بود، اینجا بحث ارث گذاشتن این جنینه. آیا جنین ارث میذاره؟ میگه خب اذا انفصل حیاً باشه ارثم میبرد، اما چون در شکم مادر الان ارث مرد، اگر مرد چه هیچ پولی نداره، اما اگر کشته شد خب دیه داره، آخه دیه شد چه کسی باید برداره؟ میگه فدیته یرثها ابوا، پدر و مادرش ارث میبره، و من تقرب بهما، و هر کسی توسط پدر و مادر به میت میرسه، ما عدمهما، اگر پدر و مادر نداشته باشه. چرا؟ چون فقط طبقه اول این جنین پدر و مادرشه، چون طبقه اول عبارت هست از پدر و مادر و اولاد، این جنین چه خودش هنوز متولد نشده تا اولاد داشته باشه، بس پدر و مادر اول، پدر و مادر نداشته باشد میرسه به خواهر و برادر و طبقه دوم. خب ممکنه شما اشکال کنید چه چجور پدر و مادر هر دو نداشته باشه، جنین شکم مادره، ممکنه همزمان مرده، یعنی مادرش هم مرده با در همون زمان این جنین هم مرد، در اثر تصادف هر دو همزمان مردن. همزمان مردن یه وقت بحث خواهیم کرد، به همدیگر ارث میرسه، اون در صورتی است زیر آوار بماند، یا غرق بشود. این دوتا استثناست که وقتی همزمان غرق شدن یا همزمان زیر آوار مردن از همدیگه اسم میبرند. در بقیه علت هایی که با هم مردن، همزمان مردن، در اثر تصادف ماشین مرده، در اثر مثلا اسباب دیگری مرده، تیر خورده، هر دو همزمان مردن، در اینجاها نه، هیچ کدام از هیچ کدام ارث نمیبره. خب پس نه بچه، جنین چه ارث نمیبره چون شرطش موجود نیست، اذا انفصل عین نشد. اون مادرم ارث نمیبره چون بعد از جنین نمونده، از دیه ارث نمیبره. پس نوبت میرسه به طبقه دوم، پدرم فرض کن مرده یا همزمان مرده. پس میشه فرضی کرد چه بچه‌ای پدر و مادرش همراه با او همزمان مردن، یا پدرش قبلا مرده مادرش هم همزمان مرده، ارث برسد به طبقه دوم. میفرماید پس یرثها ابواها، پدر و مادرش ارث میبرند، و من تقرب بهما ما عدمها، ما وقتی که پدر و مادر نداره. مثلا پدر و مادر نداره، مثالش کجاست؟ شما لو ما تا ما، مثلا جایی که پدر و مادر همراه با این جنین مردن، یا مثال دیگر مات ابوه قبلا، پدرش قبلا مرده، مثلا 5 ماه قبل مرده، این نطفهش متولد شد و پدرش مرد، بعد مادرش هم همزمان با این تصادف مرد، و امه مه، مادرش هم همراه با او مرد. اینجا پدر و مادر دیگه نداره دیه رو ببره، دیه نوبت میرسه به طبقه دوم. خب پس من تقرب بهما، یعنی بل والدین، ابوینیه. خب ابوینی نباشه، به ابی میدن، او یتقرب بالاب، یا اونی که متقرب بالابه، بالنسب، مثلا متقرب بالاب نسبی، کل اخوه، اخوه ابی، اخوه ابی خواهر و برادر ابی میرسه، و سبب، یا متقرب بالاب به خاطر سبب، یعنی سببیه، چون سببی ولای اب داریم دیگه، چه معتقل اب، مثلا پدر این آدم برده بوده، آزاد شده، به اون معتقل ابش ارث میدن اگر هیچ کدام از نسبش نباشه. خب این عبارت شرح لمعه رو دقت کنید، اصلا انگار به اخفه امی ارث نمیرسه، انگار به فامیل های مادری ارث دیه منظورمونه، این دیه نمیرسه. میگه بله، و یفهم من تخصیص الارث بالمتقرب بالاب، فهمیده میشه از این چه شهید اول اختصاص داد ارث رو، منظور از ارث یعنی اینجا دیه، این دیه رو اختصاص داد به متقربین ابی، اقربای ابی اختصاص داد. یفهم و نایب فاعلش عدمو هست، اینو مرفوع بخون، یفهم و عدمو ارث المتقرب بالام، این فهمیده میشه چه اقربای امی ارث نمیبرن مطلقا، چه سببی مثل مثلا اخوه امی، چه نسبی، چه سببی، سببی هم مثلا معتقل ام، مادرش کنیز بوده، یک مولایی مادرش را آزاد کرده، معتقل ام ارث نمیبره چون از اون از اقربای سببی مادر حساب میشه. پس دیه رو فقط اقربای ابوینی یا اقربای ابوینی نباشن ابی ارث میبره، دیه رو اقربای امی ارث نمیبره. وقد تقدم الخلاف فی، اختلاف در این قبلا گذشت که این اختلافی بوده، و توقف المصنف فی الحج، مصنف قبلا در مصنف در قبل توقف کرده بود، یعنی فتوا نداده بود مصنف. اگر کتاب رو اولش رو شما دقت کنید، در اونجا ایشون فتوا نداده بود و متوقف شده بود، ولیکن اینجا فتوا داده. ببینید من متن لومه رو بخونم، یرث الدیته کل مناسب و مصابب له، بعد میگه و فی المتقرب بالام قولان، فقط میگه قولان، ادامه نمیده، اونجا توقف کرده بود، ولیکن از اینجا از اطلاقش، این چه قید نچرده، اینو میگن اطلاق مقامی، از این چه دیگه اختصاص داد دیه رو به اقربای ابوینی و اقربای ابی، اصلا صحبتی از اقربای امی نکرد. از این صحبت نکردن از اقربای امی ما میفهمیم که انگار اختصاص داره دیه به این دو گروه، ابوینی و در صورت نبود ابوینی ابی. یعنی انگار شهید اول اول کتاب توقف کرده بود، آخر کتاب نه، اینجا چه به آخرهای ارث میرسه فتواش عوض شده، قائل است به قول مشهور. مشهور میگن ارث رو اقربای امی نمیبرند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.